جمادیه، گیاهیه، حیوانیه یا عقلیه. گاهی وقتا لذاتش انسانیه. مصائب انسانم اینجوریه. مصیبت‌هایی که انسان‌ها براش ناراحت میشن یا قصه میخورن، گاهی وقتا جمادیه، گیاهیه، حیوانیه، عقلیه و فوق عقلی یا انسانی هستش. لذا قیمت یه آدم لذت‌هاش و مصائب یه زندگیشه. این که رغبتت چیه، از چی شاکی میشی، لذتت چیه، قصه چی رو می‌خوری، اینو نشون میده شما تو کدوم یکی از این 5 مرحله داری زندگی میکنی و موقع مردن هم به چه شکلی از این دنیا میری. کسایی که تو زندگی نوع قصه هاشون، آرزوهاشون، دغدغه هاشون، دغدغه های انسانی، باطن انسانی دارن، یا نوع شادی هاشون بیشتر شادی های انسانی هست، اینها حیات انسانی دارن، اینها باطنشون باطن انسانی هست، موقعی هم که از دنیا میخوان برن به شکل انسان از دنیا میرن و بی دردسر میرن توی بهشت، چون انسان زندگی کردن، نه یک زن، نه یک مرد، نه یه دانشمند، نه یه رئیس جمهور، نه یه وزیر، نه یه نماینده مجلس، اینا نه، اینا مال شؤونات پایینی ماست، نه، یک انسان به صورت یک انسان این شخص زندگی کرده، بنابراین هم در دنیا به مقام شادی و آرامش میرسه و هم رفتنش قشنگه، هم زندگیش مبارک دنیاش، هم مرگش مبارک، هم حیات ابدیش مبارک. لذا مهمترین قصه یه آدم باید این باشه که من چرا الان خلیفت الله و متخصص معصوم بالا سرم نیست، من نمیتونم رشد بکنم. مانو یک کسی ممکن استش تو مرحله حیوانی مهمترین خواستش رسیدن به جنس مخالف باشه، ازدواج کنه، ولی خب حالا بعد از که ازدواج کرد احساس خوشبختی نمیکنه، میگه خب من حالا ازدواج کردم ولی میخوام مثلا درس بخونم، دکتر شم، مهندس شم، دانشگاه تعطیله، استاد ندارم، تو کشورم جایی برای مربی و استاد و دانشگاه نیست، من چیکار کنم؟ خب مصیبت زده میشه، دوباره قصه میخوره، چون میخواد شأن عقلیشو فعال کنه. اما اگه کسی فهمید انسانه، میفهمه که در حیات انسانی مهمترین نیازش ماده نیست، غذا نیست، جنس مخالف نیست، دانشگاه رفتن نیست، مهمترین نیازش داشتن یه خلیفت الله هست که بتونه با او اتصال داشته باشه و به بزرگی اون شخصیت رشد بکنه. یک ارتباط قلبی هست که اگر او باشه و یک اتصال مؤثر هست که اگر باشه شخص دیگه نجات پیدا کرده.
من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی.
اگه اتصال به امام زمان نداشته باشی، هر کار باشی جاهلی، فرق نمی، دکتری، پروفسوری جاهلی، رئیس جمهوری جاهلی، وزیری جاهلی، هر کی باشه جاهل هستی، به مرگ جاهلیت انسانی. انسان فقط زمانی که ارتباط با رحم اصلی وجودی خودش، با خانواده آسمانی خودش یعنی اهل بیت و با امام زمان خودش داره سعادتمنده و سلام. موقعی که تو لشکر حضرت هست سعادتمنده، موقعی که عضو مؤثری تو لشکر حضرت هست، تو چادر حضرت هست مؤثره، بیرون از چادر هزار دفعه برو حج، انقدر برو هیئت سینه بزن خودتو خفه کن، برو نمیدونم کربلا، برو اینور، برو اونور، وقتی تو لشکر حضرت نیستی بیرون باشی فایده ای نداره. این مهمه. میفهمات که فان الناس لم یصابوا بمثله ابدا ولن یصابوا بمثله ابدا، مردم نه در گذشته و نه در آینده به مصیبتی بزرگتر از محرومیت از متخصص معصوم به پیغمبر دوچار نشدن. خود پیغمبر هم همینو میگه، ببینید چقدر قشنگ رومها حساب کرده، آدم خجالت میکشه این حدیثا رو میخونه. میفهمات من اصیبم مصیبت فلیذکر مصیبته بی فانه اعظم المصائب. هر وقت یکی از شما مصیبت زده شدید، مشکلی تو زندگیتون پیش اومد، همین که یادت بیفته منو ندارید، اون مصیبت یادتون میره. ما اینجوری هستیم الان یا نه؟ ما اصلا حواسمون نیست آدمیم و بزرگترین مصیبت زندگیمون این هستش که بابا بالا سرمون نیست، امام زمان بالا سرمون نیست، یتیمیم، اینو یادمون رفته. برای همیشه نوع قصه های ما همش قصه های پایینیه، گریه هامون، اشکامون، شکایت هامون، شادی هامون همش مال بخش های پایینیه. حضرت میگه نه، فانه اعظم المصائب، عظیمترین مصائب این است که من بالا سر شما نباشم. چون شما خلق شدید به این که به بزرگی من پیغمبر تربیت بشید، با من و هم درجه من باشید. وقتی منو نداشته باشید چجوری میتونید رشد بکنید به این بزرگی شما؟ ما همونطور که بارها گفتم اکثر قریب به اتفاق ما با این که همه اسماء خدا تو وجودمون هست، تمام این اسمایی که تو روشن کبیر شما اصرار دارید بخونید تو وجودتون هست، ما هممون نوعا آک از دنیا میریم، آک آک، این دست نخورده، بدون اینکه رشد بکنیم، بدون اینکه شکوفا بشیم از این دنیا میریم، بدون اینکه بلوغی پیدا بکنیم. این خب خیلی غم انگیزه. یه آدمی که میتونه به بزرگی اهل بیت تربیت بشه اصلا شکفته نشده سقط میشه، اصلا از این دنیا میره. خیلی بده اینجور مردن. این بزرگترین مصیبت زندگی انسانه. میفرماید که من عظمت عنده مصیبتون فلیذکر بی فانه ستهون علی. قربون پیغمبر برم، چقدر رو احساس و شعور ما حساب کرده اینجوری بده با ما حرف میزنه. به این بزرگی خیلی احترام گذاشته به ما. میگه هر وقت یکی از شماها یه مصیبتی زیاد بزرگ شد جلوش که دیگه میگه الان میخوام برم قرص بخورم، الان برم دکتر، الان برم روانپزشک، الان برم روانشناس، دارم دیوونه میشم، وقتی یه چیزی داره خیلی اذیتت میکنه، فلیذکر، باید یادش بیاد که منو نداره کنار خودش، فانها ستهون علیه، اون مشکل دیگه آسون میشه. میگه بابا این که مشکل نیست، حالا طلاق گرفتم، نمیدونم زنم مرد، شوهرم مرد، بچه مرد، نمیدونم حالا ورشکست شدم، حالا سرطانه، اینا یه موقعی برای انسان خیرم هست، درجات آخرتی هم هست، ولی اینکه انسان محروم باشه از ارتباط با متخصص معصوم، این عاقبت به خیری نمیاره برای آدم. چرا آدم میگه طلاق میگیره یه مصیبت تو زندگیش، کفاره گناهش میره آمرزیده میشه، درجات آخرتی پیدا میکنه، یه سرطان میگیره همینطور، ورشکستگی مالی پیدا میکنه همینطور، مریض میشه، سرش کلا میذارن، تصادفی میکنه، کسی میمیره ازش، اینا همه میتونه هم کفاره گناهان انسان هم درجاته برای انسان. آدم نمیبازه تو اینا، باخته نیست. اما اگه یه کسی تربیت نشه باخته. اگه کسی تو مسیر امام زمانش نباشه، متصل به امام زمانش نباشه، باخته. لذا حضرت میفرماید که حواستون به این باشه، اگه حواستون به این باشه مشکلاتتون دیگه یادتون میره. برای همینم هم هستش که انسانی که میدونه انسانه، حواسش همیشه به سراغ بزرگترین مصائب انسانیت میره. میگه شما این دعا رو بخون که انسان تربیت بشی. اگر اینو از صمیم قلب بخونی با حضور قلب، این گناهان گذشته و حال و آیندت آمرزیده میشه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اشب کل جای، اکس و کل اوریان، اغز دین کل مدین. یعنی تو برای همه قصه میخوری، یعنی همه مرده ها، همه فقرا، همه اوریان ها، همه یتیم ها، همه گرفتار ها. خب اگه یه کسی واقعا راست میگه، نمیخواد مردم مشکلات داشته باشن، چرا نمیره ریشه مشکلات رو حل کنه؟ اگه واقعا ما آدمای خوب و مهربونی هستیم، چرا نمیریم ریشه مشکلات رو حل کنیم؟ امام زمان بیاد دیگه فقیر پیدا نمیشه، یه دونه فقیر پیدا نمیشه. نه تنها فقیر پیدا نمیشه، فرمود مردم به ستونهای طلا و نقره توی کوچه ها و خیابون ها محل نمیذارن. امام زمان بیاد یه فقیر، یه دونه مریض پیدا نمیشه. امام زمان بیاد دیگه مشکلات طلاق و مشکلات خانوادگی و عقده های عاطفی و گدایی های عاطفی و بیشخصیتی های اینجوری به وجود نمیاد. امام زمان بیاد مشکل جهالتی کسی نه، همه علم و حضرت در اختیار ما قرار میده. اینا تازه بخشای پایینی ماست. امام زمان بیاد ما رو به بزرگی خودش تربیت میکنه. ما از خیلی از انبیا شاید بزرگتر تربیت شیم. خب اگه امام زمان بیاد همه اینا حل میشه، پس چرا ما نمیریم سراغ امام زمان بیاریم؟ چرا دعا نمی کنیم از صمیم قلب؟ اینقدر که برای سرطانت، برای شوهرت، برای زنت، برای بچهت، برای نمیدونم مشکلات دیگه زجه میزنی، گریه میزنی، شده 5 دقیقه برای امام زمان اینجوری گریه بکنی که آقا این اگه بیاد همه چیز حل ها. خیلی هم ساده است آوردنش، کار سختی نیست. فرمود من 2 تا چیز از شما میخوام، چیز سنگینی هم نمیخوام. 1، وفادار باشید به من، پاکارم باشید. 2، همتون با هم بیایید، همه با هم شرایط ظهور رو فراهم کنید. دیگه این دیگه کار سختیه. وفا قاعده است، هر جا معصوم وفا ببینه قیام میکنه. یادتون داره امکان نداره امام یه یار با وفا ببینه پاکارش وای نست. امام هرگز حتی یه وفادار رو ول نمیکنه، قدر وفای همه رو میدونه. امیرالمومنین یار با وفا نداشت، فرمود ابستسلم فعرا. اگه یک کسی یار با وفا نداره، یا باید بجنگه یا باید بشینه تسلیم بشه، هم خودش هم بقیه راحت کنه، بی خود درد سر درست نکنه. حضرت مجتبی اولش داشت، بعد همه تنهاش گذاشتن تسلیم شد. سید الشهدا داشت قیام کرد، گفت همین 100 تا بسه من با همینا قیام کرد. ائمه دیگه اونا رو هم نداشتن. از قیام امام حسین و از سیره اهل بیت چی میفهمیم؟ میفهمیم امام معصوم هر وقت یار با وفا داشته باشه قیام میکنه. قیام امام زمان کی نزدیک میشه؟ کی نزدیک صورت میگیره؟ فرج زمانی که حضرت به تعداد کافی چی داشته باشه؟ یار با وفا. اون 313 نفر اصلا ربطی به ظهور نداره. 313 نفر الانش هم آماده ان. دیگه اصلا نگه این 313 نفر چرا حاضر نیستن؟ پس یعنی واقعا 313 نفر آدم حسابی پیدا نمیشه؟ نه، خیلی وقت اونا آماده ان. خیلیش هم از دنیا رفتن بعدن میان. علی اکبر، حضرت ابوالفضل، مالک اشتر، خیلی از اینا جزو 313 نفر یارای ائمه هستن. خیلی شهدای بزرگ هستن. اینا میان هستن. حضرت یاری میخواد که بتونه در نظام جهانی، در یک نبرد بزرگ جهانی دفاع کنن ازش، پاکارش باشن، فرمانبردارش باشن، امرش رو اطاعت بکنن. این وفاداری میخواد. اگه وفادار بودی حضرت میاد.
من یجیب المنتر اذا دا و یک شبسو من یجیب المنتر اذا دا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا فانک فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين